هدف میشه کربلا، خستگی تو این جاده هرچی باشه شیرینه، وقتی مادرت زهرا لحظه لحظه میبینه. قلوبنا لدیکا طریقنا الیکا، با هر قدم میخونم لبیکا یا حسین لبیکا، یا حسین لبیک لبیک یا حسین لبیک.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان از پخش رادیو گفتگو با ادامه برنامه امروز در بخش دوم در خدمتتون هستیم. ساعت 24:01 عنوان برنامه است که تقدیم به شما خواهد شد.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. در دنیای امروز بحث محتوا یکی از مهمترین مباحث موجود است، زیرا محتوا در هر زمینه ای باعث ارتباط بین مخاطبان می شود. متاسفانه با اینکه اهمیت این موضوع برای بسیاری از اصحاب رسانه مشخص شده است، آن را نادیده می گیرند و این دلیلی می شود برای عدم موفقیت آنها. تولید محتوای رسانه نیازمند آگاهی و تجربه کافی در این زمینه است. تولید محتوای رسانه یک راهروی بزرگ و با ظرفیت بی‌نهایت است که ذهن و آگاهی مخاطبان را با جهت‌دهی مشخصی هدایت می‌کند. این مسئله حکم همان تابلوهای راهنما در یک جاده را بازی می‌کند که شخصی چه به طور آگاهانه و چه به طور تفریحی قصد می‌کند سفر خیش را در آن آغاز کند. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شدید. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01، سلام. با چهارمی موضوع فصل دهم این برنامه را آغاز می‌کنیم. صدای ما را از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها می‌شنوید. آقای دکتر محسن آقایی، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و دکتر محمد خوددادی، مدیرعامل سابق ایرنا و معاون سابق مطبوعاتی وزارت ارشاد و فعال رسانه‌ای هستند و در این برنامه در مورد تعادل شناختی، رسانه، علوم شناختی و ایجاد تعادل محتوایی و میدانی در ضرورت سازی‌های پنجگانه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی در جامعه صحبت می‌کنند. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام میگم به شما شنوندگان فرهیخته ایران اسلامی. برنامه دیگری رو از مجموعه برنامه‌های ساعت 24:01 در خدمت شما عزیزان هستیم. در حقیقت برنامه چهارم از فصل دهم مجموعه برنامه‌ها رو خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که مستحضر هستید، ما بنابر این داریم و سبک و سیاق ما در این فصل از برنامه ها به این ترتیبه که ما بتونیم در حقیقت ساختار رسانه و آنچه که باید و آنچه که بایسته هست برای اینکه رسانه در تراز مخاطب جمهوری اسلامی ایران باشد رو بناسازی بکنیم، در این مفاهیم مرتبط با اون واکاوی داشته باشیم و به این منظور بتونیم بگیم که ریخت و گونه رسانه‌ای که در تراز مخاطب جمهوری اسلامی ایران باید باشه به چه ترتیب باید ساختارسازی بشه. موارد متعددی رو برنامه ریزی کردیم که بتونیم در این ارتباط صحبت کنیم و امروز در خصوص تعادل شناختی، رسانه، علوم شناختی و ایجاد تعادل محتوایی و میدانی در ضرورت سازی های پنجگانه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی در جامعه صحبت میکنیم. شاید عنوان و موضوع ما خیلی طولانی به نظر برسه، ولی تو واکاوی که انشالله در بحث خواهیم داشت در حقیقت تمرکزمون رو مشخص میکنیم و انشالله با شما هستیم. از مهمانان عزیزی خواهش کردیم که امروز در خدمت شما باشیم. جناب آقای دکتر محمد خدادی، مدیرعامل سابق ایرنا و معاون سابق مطبوعاتی وزارت ارشاد و فعال رسانه‌ای. آقای دکتر خوش آمدید. خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خوشحالم که فرصت گفتگو و به ویژه در بحث رسانه و افکار عمومی و مخاطب، اینا دغدغه‌هایی است که امروز به حال به عنوان واقعیت جامعه است و بخشی از حیات، حرکت و زندگی است و به میزانی که ما بتونیم کمک بکنیم به رشد و افزایش مهارت به حال هممون در استفاده از این ظرفیت، قدرت زندگی بهتر و موفقیت بیشتر و خسارت کمتر رو میتونیم برای خودمون و همه شهروندان فراهم بکنیم.
خیلی متشکرم. در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و شناختی هم هستیم که خواهش میکنم ضمن گپی با شنوندگان ما در مورد موضوع هم یک کلان صحبتی داشته باشید. آقای دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم. در خصوص بحث ضرورت حوزه شناختی و رسانه، ما وقتی اینها رو کنار هم دیگه میذاریم باید یا یه جمله سازی ازش صورت بگیره یا یه مخرج مشترکی بالاخره از توی این سه مفهوم در واقع استخراج بشه. من فکر میکنم بر اساس پنج مفهوم دانش، روش، منش، بینش و نگرشی که میتونیم حساب کنیم بین مفهوم رسانه، حوزه شناختی و مخاطب، میتونیم به یک عبارتی برسیم و اون عبارت رو به عنوان ضرورت اصلی بین اینها در واقع قرار بدیم و اون هم بحث انضباط یا نظم در سیستم رسانه‌ای، ادراکی و شناختی است که یک رسانه میتواند از جامعه دریافت کند، میتواند به جامعه اهدا کند. بنابراین اگر ما یک سیستم انضباطی شناختی منبعث از دانش، روش صحیح، منش دقیق نسبت به محیطی که درش وجود داره، نگرش هوشمندانه و تجربیاتی که اندوخته چند دهه در یک کشوری مثل ایران در واقع هست استفاده کنیم، نهایتاً به یک مسئله میرسیم. انضباط شناختی میتواند ضرورت‌های ادراکی صحیح، قابل اعتماد و در زمان مناسب برای مخاطب متناسب رو در واقع ایجاد بکنه. این به چه معناست؟ به این معناست که رسانه از مخاطب عقب‌تر نیفته که توسط مخاطب مثل کشنده فقط کشیده بشه. رسانه در حالت پدافندی منفی قرار نگیره که مرتباً بخواد فقط توجیه عقب ماندگی های در واقع کارکردی خودش رو در جامعه داشته باشه، بلکه رسانه باید بر اساس اون انضباطی که دارد، یعنی پیشبینی رویدادها بر اساس تقویم حوادثی که در جامعه که در اون داره زیست میکنه، به علاوه ضریب تکامل و جهش مخاطبی که قراره براش پیام تولید بکنه در هر ساحتی که وجود داره را ایجاد بکنه. پس من فکر میکنم اگر ما مفهومی تحت عنوان ضرورت شناختی رو در کنار مفهومی تحت عنوان انضباط سیستمی، ساختاری و ادراکی در جامعه قرار بدیم، میتونیم به یک مفهومی تحت عنوان تعادل شناختی در جامعه، فیما بین دریافت و ارسال محتوای بین جامعه و رسانه، انشالله دست پیدا کنیم که حالا این خودش مراتبی داره که بیشتر میشه راجع بهش صحبت کرد.
خیلی متشکرم.
الان ساعت 24:01 است. شما در یک ساعت غیر عادی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. شما علاقمندان به مباحث علوم شناختی می توانید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتان هر لحظه و در هر مکان ما را بشنوید و به دنیای ما پا بگذارید. در ادامه تعادل شناختی رسانه علوم شناختی و ایجاد تعادل محتوایی میدانی در ضرورت سازی های پنجگانه فرهنگی اجتماعی سیاسی امنیتی و اقتصادی در جامعه را با گوش سوم خود بشنوید.
دکتر خدادی، ما یه موضوعی که آقای دکتر داوودی فرمودن در ارتباط با این که ما در حقیقت ترکیب اقدامات رسانه‌ای و علوم شناختی رو می‌خوایم داشته باشیم، برای اینکه یعنی در حقیقت یک مهندسی می‌خوایم روش بکنیم تا بتونیم یه تاثیرگذاری مستمری بر در حقیقت اون سرمایه اجتماعیمون، یعنی سازمان رفتاریش می‌خوایم داشته باشیم. این کار رو به خاطر این می‌کنیم که یک تعادل میدانی و محتوایی در حقیقت در رسانه تراز مخاطب در انقلاب اسلامی ما ایجاد بکنیم. من می‌خواستم ضمن اینکه حالا فرمایشاتتون رو طبق عنوان برنامه شما مطرح می‌فرمایید، در این خصوص هم اعلام نظر بفرمایید. در خدمت شما هستم.
ببینین، اولا بحث رسانه و موضوع افکار عمومی و مخاطب خب با یک دنیای دیگه‌ای ما امروز روبرو هستیم. من خاطرم هست سال 68 رفتم به عنوان خبرنگار به دهلی نو و 4 سالی اونجا بودم تا سال تقریبا 72. اون موقع به اصطلاح تو این 4 سال یه فکس اومد، یعنی تحول و تکنولوژی در 4 سال. دستگاه فکس بود که اونم تو اتاق مدیران بود با یه کاور، چون خط تلفن اونقدر قدرت نداشت که اون متن رو بفرسته، برای همینم ما قابل استفاده نبود، با تلکس خبر میفرستادیم. من خاطرم از مرگ راجیب گاندی، من اونجا خبرنگار بودم، پوشش دادم به عنوان یه حادثه بالاخره مهم و 4 ساعت طول میکشید تا یه خبر برسه به تهران، اونم با یه هزینه مایی حدود مثلا $5,000 $6,000 که شما با تلکس داشتی نقطه به نقطه از دهلی به لندن، لندن به تهران، اونم با آلفابت انگلیسی، نه آلفابت انگلیسی که خود آلفابت انگلیسی که استان به تو اعلام کرده بودن که آیه باکولا ست ای باد پوی سرم بزنی. بعد وقتی متن رو میدی نمیتونستی بخونی، یعنی خوان شده یه تلکس تیکه تیکه یه نوار بود. خب این صحبت مال مثلا قرن 19 و قرن 18 که نیست، مال سال 72 73 74، یعنی صحبت خیلی دوری نیست. تلفن هم نبود، حالا چه برسه به این. من خاطرم هست که خیلی زور زدم دستگاه فوتوسنتر را بندازم که یه عکس بتونم مخابره کنم، با ببینم امکان نشد، چون خطا جواب نمیداد. دستگاهش هم خریده بودم ولی نشد. عرضم اینه که ما در گذشته ای رو که خیلی هم دور نیست چیزی به نام جریان رسانه دوسویه نداشتیم، اصلا معنی نداشته. دهه 60 خود ما دهه انحصار اطلاعات بود. شما باید میخوابیدی صبح بلند میشودی یه روزنامه در میومد میخوندی، اونم به حجم محدود. نهایتاً رادیو هم 2 تا 3 بخش خبری داشت. خب شما ببینین از اون دنیا وارد یه دنیای دیگه شدین. وقتی شما در مورد شناختی صحبت میکنین، علوم شناختی، نسبتش با رسانه، اول باید متوجه بشیم که ما از کجا داریم به کجا میاییم. از یک اتاق ظلمات شما داری وارد یک استادیوم 100,000 نفری میشی با 100 تا نورافکن و انواع اقسام تجهیزات و تکنولوژی و ظرفیت‌ها و بسترها و امکانات و تنوعی که شما داری درش میبینی. خب این دنیا با اون دنیا طبیعتاً شما با یه شکر رو شدی. نظام من همیشه میگم دهه 60 دهه انحصار اطلاعات بود، دهه 80 دهه انتخاب اطلاعات بود، دهه 90 دهه انتخاب هوشمند بود. مخاطب شما امروز محکوم نیست، بلکه خودش فعاله، قدرت داره، ظرفیت داره، بستر داره، دانش داره، مهارت داره، سواد داره و لذا خودش رو کنشگر نمیدونه، بلکه صاحب این بستر میدونه، مالک این بستر میدونه. در این محیط و در این دنیای به اصطلاح جدید، آیا فهم موضوع، زیرساخت موضوع، ابزارهای موضوع، نگاه به موضوع، سیاستهایی که منبعث بر تأثیر بر موضوع و تأثیر گرفتن از موضوع، تغییرات متناسب با اون در انواع و اقسام در حقیقت محیط هایی که ما درش هستیم رو ما پذیرفتیم؟ مثلا حاکمیت پذیرفته، اگه به فهم موضوع رسیده آیا نسبتش رو با اون تعریف کرده؟
یا به عبارتی فناوری هایی مثل فناوری های شناختی در یه اصطلاحی آقای دکتر میگن ممکن اصلا به عنوان فناوری حاکمیت گریز مطرح باشه و این فناوری میتونه تأثیری بذاره که
اصلا این فناوری شده خودش حاکم. ببین اصلا نکته اشتباه، نکته اینجاست که ما در دنیایی داریم زندگی میکنیم که در گذشته حاکم و محکوم داشتیم، امروز اصلا هم چیزی وجود نداره. جریان تعاملی است. شما در دوران دهه 60 دنبال تبلیغ بودی، خروجیش میشد چی؟ خروجیش میشد حمایت، طرفدار، پلاکارد. من کار رسانه‌ای رو از پارچه نویسی و دیوار نویسی و استنسل شروع کردم سال 55. من همین جوری با این رسانه اومدم جلو. سیلک اسکرین، شابلون، شاید من به اندازه مثلا 5 کیلومتر فقط پارچه نوشتم چون خط می‌نویسم، دیوار نوشتم، نمیدونم اما اقسام که استنسل، نمیدونم این کار رو انجام دادم. یعنی با رسانه اینجوری اومدم جلو. من اگه تو اون دوره کار رسانیم کار تبلیغ بود، دنبال چی بودم؟ انتقال اطلاعات بود به وسیله دیوار نویسی، به وسیله پارچه، به وسیله پلاکارد، اوزالیت. خب
بله،
وقتی دنیای امروز رو میام توش قرار میگیرم، تفاوت ماهویش تغییر نیست، انقلابه.
یعنی در حقیقت ریولوشن انجام شده، کانتکست عوض شده.
خب حالا ما به میزانی که به فهم موضوع برسیم استفاده از موضوع ممکن میشه،
چون ممکنه با، چون باید خودمونو با شرایط یا تغییر یا انقلاب مواجه بدونیم.
خب و نکته مهم اینه، شما یه ماشینی داری با هواپیما داری با انواع اقسام
تجهیزات
و فانکشنایی که داره. خب بله. خلبان میخواد به فهمش مسیر میخواد که 747 بلند کنه تو ارتفاع 34000 پا بره، از بسترش هم تازه پذیرایی هم میتونه توش بکنه، نم اتاق خواب هم میتونه داشته باشه، چی خوب میمونه استفاده کنی. طبیعتا به جای این که بیای از اون ظرفیت استفاده کنی و این فرصت تبدیل بشه به این که تو مسافت ها رو کم کنی، سرعتتو زیاد کنی، دسترسیتو بالا ببری و نهایتا بالاترین میزان بهره برداری رو ازش استفاده بکنی، در انواع اقسام از حمل و انتقال کیت کرونا در زمان کرونا تا نمیدونم انتقال چه میدونم یه مریض الان قلب و تو اهدای عضو با هواپیما جابجا میکنن تا نمیدونم هر چی که فکر کنی. خب به جای اینکه اینو بکنی، فکر میکنی که اول این رقیبته، یعنی فکر میکنی با یه فضای رقابتی و ساختار رسانه حاکمیت رو هی گنده تر میکنی، بزرگتر میکنی، به هوای اینکه هر چی از اینا اگه من بیشتر داشته باشم غالب بر این محیط رسانه‌ای منم. در حالی که من این جمله رو بگم حرفم تموم، چون این بس خیلی مفصله. ببینین امروز رسانه‌های جمعی بخشی از یک برش از کیک جریان رسانه‌ای در کل جامعه. شما بخشی، یعنی یه برش از کیک جریان رسانه‌ای است، یعنی کل کیک میشه رسانه‌های اجتماعی، یه برشش رسانه های در حقیقت جمعی هستن، خبرگزاری. یعنی امروز رسانه جمعی بخشی از رسانه اجتماعی هن. در حالی که در گذشته در اوائل ما میگودیم رسانه اجتماعی بخشی رسانه جمعی، نه کاملا جا عوض شده. شما راه بقای جریان رسانه یک راه بیشتر نداره مگر اینکه بره شراکت بکنه، اونها رو رقیب خودش نبینه،
بله،
همکار خودش در فضای، یعنی رسانه‌های اجتماعی رقیب رسانه‌های جمعی نیستند، بلکه شریک هم دیگن و میتونن با هم دیگه،
یعنی نه تنها وظیفه تعامل با مخاطب رو خودشون یک به یک دارن، بلکه خودشون با خودشون هم برنامه تعاملی دارن الان دیگه.
طبیعتش همینه. یعنی ما به اصطلاح در این دنیای جدید باید به فهم جدید برسیم. همچون که لباسامون دیگه عوض شده، سبک لباس پوشیدن ما با دهه 60 چقدر فرق کرده. خب نگاهمون هم نسبت به مسائل، ولی متاسفانه بعضا آدم میبینه تیتر روزنامه من هم مثل اون موقع است.
خیلی متشکرم.
امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش های رسانه ایست، بیش از اونچه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینها تأثیر بگذارن در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستن که تأثیر میذارن و دلها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهنها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه، هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره هر هدف موفق تر خواهد.
ساعت 24:01.
خب جناب آقای دکتر خدادی، بحث تحول فناوری و تأثیرش در حوزه عملکرد و ساختار رسانه رو مطرح فرمودن. طی خیلی اعلام خیلی کوتاهی از دهه 60 70 80 به بعد هم که حوزه انحصار، انتخاب و انتخاب هوشمند رو مطرح کردن، در حقیقت راجع به توانمندی‌های مخاطب و سرمایه اجتماعی و نه تنها اینکه باید کنشگر باشن، بلکه الان و امروزه صاحب بستر هم هستن مطرح فرمودن. آقای دکتر داودی، شما توی فرمایشاتتون یه بحثی داشتید تحت عنوان اینکه رسانه عقب‌تر از سرمایه اجتماعی نباید باشه. شما اشاره فرمودید به این که رسانه در حقیقت باید قدرت پیشبینی داشته باشه و تکامل مخاطب رو در نظر بگیره. آیا میشه اینو تعبیر کرد به این که در حقیقت رسانه برای رسیدن به تعادل شناختی و یا اینکه در تعادل شناختی بتونه موثر باشه، رسانه باید رسانه هوشمند باشه؟
ببینید، من از ادامه فرمایشات های خدادی عرضم رو در واقع بیان میکنم تو تحت این عنوان که ما تحولات در دنیا ثابت، یعنی شما
تغییر ثابت است.
بله، حالا ما در رسانه تحت عنوان تحول میگیم. بله. تحول ثابت، یعنی شما همیشه سیل داری، همیشه زلزله داری، همیشه کودتا داری، همیشه نمیدونم جنگ داری، همیشه انتخابات داری، یعنی این اتفاقات ثابته. غیر از این باشه یه جایی احتمالاً یه ماتریسی به هم خورده. اما چیزی که ثابت نیست میزان در واقع تسلط رسانه بر پیشبینی احتمالات نسبت به این تحولات. وقتی میگیم تحولات ثابته، یعنی سیستمی که این تحول درش اتفاق میفته همیشه وجود داره و مردمی که تحت این تحولند هم همیشه وجود دارند،
یعنی این مجموعه استمرار حیات داره،
همیشه بوده، از ازل بوده، الی الابد هم خواهد بود. وقتی رسانه میشه واسط، وقتی میشه عامل انتقال پیام از اون سیستم به مخاطب یا از مخاطب به اون سیستم، پس ما یکی از در واقع شؤون متغیرهای اصلیمون الان شده رسانه. حالا سوال اساسی اینجاست، رسانه ها در طول زمانی که داره اتفاق میفته چقدر خودشون رو همخوان، همساز و همگن در هر سه حالتش با تغییرات اون تحولات و خواست مردم یا مخاطب یا سرمایه اجتماعی یا شهروند یا هر عنوانی که روش بذاریم کردن. خب اینجا دوتا مسئله به وجود میاد. رسانه به محور رسانه که از خودش موجودیتی نداره، پس دوباره باید برگردیم به این که بخشی از اون سیستم و بخشی از مخاطب میشن اجزاء تشکیل دهنده اون رسانه.
اون سیستم منظورتون چیه آقای دکتر؟
هر سیستم یا هر در واقع پنلی که اون رسانه از متنش متولد میشه،
یعنی در حقیقت سکوی رسانه‌ای رو شما می‌خواید.
بله، میخواد میتونه دولت باشه، بله، میتونه یک حاکمیت باشه، میتونه یه شرکت باشه، میتونه هر چیزی میتونه. بله. باشه، میتونه آیارایبی باشه، میتونه ایرنا باشه، میتونه تیک تاک باشه، میتونه فیسبوک باشه.
یعنی اقتضاعات عملکردی یک رسانه در یک کودتایی در دهه 70 با اقتضاعات عملکردی رسانه برای یک کودتایی در دهه 80 متفاوت خواهد
بود. احسن. اما کودتا کودتاست.
بله.
یعنی شما قواعد کودتا همیشه ثابت بوده، اما جنس برونداد، نوع انتظار مخاطب، محیطی که درش، اینها جزء متغیرهایی که داره تغییر میکنه. حالا اگر یک رسانه بخواهد کودتا رو در دهه مثلا 90 با همون قاعده که در دهه 40 پوشش میداد بیاد پوشش بده، اصلا حذف میشه. یعنی مخاطب میگه آقا تو نه شرایط زمانی رو درک کردی، نه شرایط مکانی رو درک کردی، نه ضرورتهای نیاز منو درک کردی، نه اصلا خودت درک کردی چی. مثلا تو فکر کردی کودتایی که مثلا الان داره اتفاق میفته رو من بذارم فردا صبح مثلا اعلام کنم. آقا فردا صبح سیستم جدید نشسته میخواد با قانون جدید خودش بیاد. تو این عقب ماندگی، تو این در واقع عدم اتصال خودت به اقتضائات زمانی که من مخاطب نیاز دارم رو چجوری میخوای جبران بکنی؟ پس از اینجا به بعد وارد مرحله انتخاب میشه. من انتخاب رو به تعبیر دیگه میگم، مخاطب میگه توی عقب افتاده رو نمیخوام، تویی که میتونی با من همراه بشی رو میخوام. بنابراین از اینجا به بعد ما وارد حوزه انتخابگری مخاطب بر اساس ضرورت روز میشیم.
بله بله. یا بهتره بگیم ضرورت نیاز.
نیاز روز.
بله، حالا تعبیری که آقای دکتر خدادی هم توی فرمایشاتشون به نوعی داشتن.
حالا اون نیازه قطعا یه ضرورتی رو ایجاد میکنه دیگه. من نیاز دارم الان بدونم.
بله.
ضرورت دستیابی من به الان میتونه کمک کنه آینده‌مو خراب نکنم. خب حالا توی رسانه کجایی؟ وقتی توی رسانه نمیتوانی حال من رو به آیندم وصل کنی، هی مرتب میخوای از گذشته استارت بکنی، خب اصلا من تو رو نمیپذیرمت.
اینجا پس بحث انضباط شناختی متناسب با اون وضعیت هم رخ میده.
دقیقا.
اینجا من انضباط شناختی باید توی عمل کرد.
ببین ما یه زمانی، من با همین مثال آقای خدادی میام جلو، در دهه 60 شما شلواری که میپوشیدی 60 تا پلیسه داشت.
بله.
نمیدونم تخمرغی بود و این تیپ خیلی عالی بود. الان اگر یکی این تیپو بزنه به چشم طنز بهش نگاه میکنیم. یعنی یه مسئلهی که در دو دهه پیش خیلی جدی بود الان یکی از طنزآمیزترین در واقع قواعد ماست. یه ادبیات، یه تیکه کلامی که در سه دهه پیش خیلی جدی بود الان استفاده کنی بی‌ادبانه شاید تلقی بشه، یا اصلا اکسپایر شده در واقع تلقی میشه توی این حوزه. پس ببینید ما رسانه کجا میتواند من رو نسبت به خودش، من رو نسبت به واقعه و من رو نسبت به تمام اون سیستم به یک انضباط و تعادل برسونه که بلد باشد حال من رو به آینده من متصل کنه. اگر قرار باشه مرتب حال من رو با گذشته من مقایسه بکنه، با گذشته من همراه بکنه، برای رویداد حال از تیتر گذشته استفاده بکنه، از لید گذشته استفاده بکنه، من اساساً اتوماتیک این رسانه رو کنار میذارم. چرا ما میبینیم که رسانه‌های اجتماعی و ارتباطی از دهه نیمه دوم دهه 80 یهو رشد میکنن؟ چرا؟ علتش اینه، ما در نیمه سوم دهه 70 مفهومی تحت عنوان وبلاگ نویسی رو در ایران درک نکردیم. ما وبلاگ ها اولین رسانه های غیر دولتی ارتباطی شبه اجتماعی بودن که وارد کشور شدن. حالا قبلش اون انجمنها و فروم ها رو نمیخوایم بهش اشاره کنیم، خیلی ضعیف بود. در اواخر دهه 90 مفهومی در اینستاگرام شکل گرفت به اسم بلاگرها. همین وبلاگ نویسی که ما در دهه 80 درک نکردیم در اواخر دهه 90 تبدیل به رهبر اجتماعی شد. ما الان بلاگر داریم 10 میلیون 12 میلیون فالوور داره. یعنی اصلا تعادله به هم ریخته. چرا تعادله به هم ریخته؟ چون انضباط زمانیه، زرد در اقتضائات مخاطبه، زرد در ضرورتهایی که باید درک بشود، معادله و جواب درستی ازش نگرفتیم. نخواستیم بگیریم. من اینجوری بگم شاید این مقدار منطقی تر به نظر برسه. نخواستیم بگیریم. یعنی هی سعی کردیم حال رو، حال رسانه رو در گذشته صرف کنیم.
آیا آقای دکتر این به دلیل ناتوانی ما در قدرت تطبیق با شرایط و اقتضائات روزه؟ چون الان آقای دکتر خدادی اشاره کردن یه بحث مهمشون این بود که ما مثلا توی اون سیر تطوری که فرمودن بحث مالا تکنولوژیک، فناوری خودش اثرگذار بوده یا نه برمیگرده به سیاست‌ها و فرآیندها. حالا اگه سلام می‌دید آقای دکتر خدادی توی زمین اعلام نظر بفرمایید.
یه تکمله بزنم. ما در برابر هر تغییر و تحولی اول میریم سراغ آسیباش.
بله، تحت محور نگاه می‌کنم.
اولین پلنی که باهاش مواجه میشیم نگران میشیم.
یعنی دیدگاه سلبی بهش پیدا می‌کنی.
طبیعی هم هست. یعنی ببینید شما نمی‌تونید که به صلاح با تغییر طبیعتا اول آدم نگران میشه. یعنی میخوام بگم اینم چیز عجیب غریبی نیست، منتها به میزان هوشمندی، مهارت